بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم خير في المدرسان جلسي اجتماع ان شاء الله حاضر اجزه مهندس سوابی بزرگ حاضر در مجلس نهمین شماره فراز مشروطه است و اینجای کار فضای بین المللی و فضای داخلی رو پیش آمدیم و مطالبات رو مرور کردیم. جلسه پیشم در حقیقت یه روایتی بود از روند و روایت فراز بود از آغاز تا فرجام، از فرمان مشروطه تا فرجام مشروطه. انشالله امروز بحث آغازگران هست، رهبران و بشندرکاران. آغازگران رو منور الفکران در حقیقت تلقی میکنیم، نه اینکه تلقی ما باشه. در واقعیت مستقل از ذهن ما منور الفکران آغازگر مشروطه بود، اما تو دوران در حقیقت اوج و پراتیک مشروطه رهبری الزاماً دست آغازگران نبود. با توجه به فاصله 100 ساله بین موج‌افشانی های آغازگران با روند مشروطه در ایران، طبیعی هستش که آغازگران نتوانند که رهبری رو هم در دست بگیرند. الزاماً همه جا و هم از جمله در هشت فرازی که با هم مرور میکنیم، بزرفشانان در حقیقت سازمان دهندگان نخواهند بود، مگر اینکه دو بچه باشند، مثل اتفاقی که دهه 40 و 50 تو ایران افتاد. بزرفشانها رهبران هم بودند و سازمان دهندگان هم بودند و پیشبرندگان هم بودند. اون یه واقعه استثنایی بود که دیگه هیچ وقت تکرار نشد. آغازگران رو منور الفکران تلقی میکنیم در دو موج، موج اول و موج دوم. موج اول کمتر ازشون صحبت شد، ما اون بار در حقیقت سیری که آغاز کردیم بهشون تیک زدیم و کمتر بازشون کردیم. امروز انشالله بشه یه مقدار روشون درنگ و تأمل کرد و حق اینها رو هم در حد توان ادا کرد. آغازگران موج اول رو میرزا ابوالحسن شیرازی مشهور به ایلچی، احمد آقای بهبهانی، میرزا صالح شیرازی، عبداللطیف موسوی شوشتری، سلطان البائزین و زین العابدین شیروانی میدونن. اینها عموماً کسایی هستند که در فاز اعزام محصل عباس میرزا به خارج اعزام شدن یا مستقل از فاز اعزام محصل که دو تا موج داشت به فاصله 4 سال، خودشون منصب و مقامی داشتن یا با استفاده از امکانات شخصی خودشون در هندوستان یا انگلستان اقامت گزیدن و به درک و دریافت‌هایی دست پیدا کردن که اون درک و دریافت‌ها رو بعد از ورود به ایران طبیعتاً در حد امکان خودشون و امکانات ارتباطی اون زمان منتشر کردن. امروز توضیح این هستش که تعداد افرادی که مورد معرفی قرار می‌گیرن زیاد هست. بخششون رو صرف نظر میکنیم به دلیل اینکه تو بخش تشکیلات و تو بخش شهرستانها مجبور هستیم که بهشون بپردازیم. بخششون رو هم معرفی میکنیم، چون تعداد زیاد هست و حداقل معرفی بسنده میکنیم تا بتونیم که در حقیقت جلسه امروز رو صرفاً به معرفی نگذرونیم و جمع‌بندی هم رو هر کدوم از به اصطلاح گزاره‌ها خدمتتون داشته باشیم. میرزا ابوالحسن شیرازی معروف به ایلچی هست، یک دیپلمات ایرانی در لندن بود، مدت زمان نسبتاً طولانی اونجا اقامت کرد و درک و دریافت‌هاشو در حیرتنامه سفرا که مشهور هست به حیرتنامه تدوین کرده. به شدت تحت تأثیر در حقیقت پیشرفت‌های علم اون روز و صنعت و فن و پزشکی و بهداشت و نظامی قرار گرفت و خروجی درک و دریافت‌هاش قانونمند شدن ایران و در حقیقت ساختارمند شدن حاکمیت، استقرار پارلمنت در ایران و تفکیک قوا و تهدید نقش شاه بود که به این درک دریافتا رسید. تو حیرتنامه به استعاره این مطالب رو بیان کرده. بعد از او احمد آقای بهبهانی هست که مدت نسبتا زیادی رو در هندوستان اقامت داشته. هندوستان هم از این جهت که اون زمان تحت حمایه انگلیس بود و نظام مدیریتی نظام انگلیسی بود و از نظم انگلیسی برخوردار بود و خود انگلیس ها اونجا مسلط بودند و اعمال در حقیقت مدیریت سنتی خودشون رو میکردن و نوعا کسایی که در هند میرفتن سفری هم به هندوستان داشتن، یک درک و دریافت در حقیقت جدی هم احمد آقا از اروپا داشت. کتابی که یا رساله‌ای که ایشون تدوین کرده مرآت الاحوال جهان نما هست، یعنی آینه جهان نما، مرآتی که کل جهان رو به نمایش میگذاره با ادبیات استعاره. او هم مقدمتاً مثل ایلچی تحت تأثیر نظم و دیسیپلین و نظام اجتماعی و دستاوردها و ساختارهای نو قرار میگیره و خروجی کتاب او هم تساوی حقوق همه مردم از شاه تا رعیت در برابر قانونه و محدود بودن قدرت و اختیارات پادشاه و نهایتاً اصل تفکیک قواست. عنصر دستندرکار بعدی که موج اول رو رقم زده همون میرزا صالح شیرازی معروفه که قبلا صحبتش رو کردیم، که دستاوردهای جدی داشت. اولین چاپخانه در ایران رو او تأسیس کرد، اولین روزنامه کاغذ اخبار رو هم او منتشر کرد. او هم سفرنامه ای داره که سفرنامه او هم مشابهت‌های جدی با سفرنامه‌های قبلی داره و می‌ایسته رو مشارکت مردم در حکومت از طریق انتخابات عمومی، باز تفکیک قوا و محدود بودن قدرت و اختیارات شاه در حکومت و صحن جامعه. بعد از او عبداللطیف موسوی شوشتری هست. او هم سالها هند نشین بود و زیست نسبتاً طولانی در هند داشت. رساله او تحفت العالم هست. رساله ها عموماً در حقیقت در اسم و در محتوا تنه می زنن به شرایط آن روزین جهان. او هم از همین قاعده پیشینیان و هم اسراش پیروی می کنه، مقدمتاً متحیر می شه، از تحیر می رسه به خروجی. تصریح می کنه که شاه انگلیس از دخالت در امور قضایی محروم هست، تقسیم و تفکیک قوا در ایالات در حقیقت غرب با ادبیات خودش تحقق پیدا کرده و همه مردم در برابر قانون یکسان و برابر هستند. تو سید میرسیم به سلطان الواعظین. سلطان الواعظین هم میشه گفت از پیشگامان آشنایی ایرانیان با غرب هست و مدت زمان نسبتاً زیادی بیش از یک دهه رو در هند اقامت کرده. هم انتشارات متعددی داره، سفرنامه‌ش هم مصرح‌تر از بقیه می‌ایسته در حقیقت بر ضرورت تحولات ساختاری در ایران. یه گزاره داره، یه پاراگراف هستش که پاراگراف مهمیه. از جمله قوانین این فرقه، یعنی منظور غرب، آن است که کسی را بر کسی تسلط نیست. پادشاه و یا امرا هرگاه خواهند و زیر دستان حتی بر خدمه زیادتی و تعدی کنند، آن شخص در محکمه شکایت کند و صاحب عدالت هر دو را طلب نموده و در مقابل هم نگاه دارد و امر ایشان را فیصل نماید، فیصل دهد. یه جمله داره که شانه میزنه به وضعیت در حقیقت قدرت مستقر در ایران. اگر امر قبیحی از یکی از بزرگان، حتی فرمان فرما و یا از پادشاه شنوند یا ببینند، نویسند و احتیاط نکنند. منظور مطبوعاته. مطبوعات مطبوعات بازیه و به اعتقاد سلطان الواعظین اگر ترجمه امروزیش کنیم نقش نظارتی داره بر قدرت مستقر. نهایتا زین العابدین شیروانی هم از دو کتاب داره. کتاباش بین نظم و نثره، حدائق و سیاسه، سیاسه و بستان و سیاسه، که او هم سیر در حقیقت بقیه رساله ها رو در دو کتاب نظم و نثرش تعیین کنیم. موج اولی ها رو اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، همشون سفر کردن، همشون زیست نسبتاً طولانی در غرب داشتن، مشاهده‌گرن و در سفر و ضمن مشاهده به حیرت میرسن، همشون حیرانن. این حیران رو هم در اسم رساله هاشون در حقیقت میشه جستجو کرد، هم در محتوا. تحت تأثیر غربان به شدت رگه های در حقیقت فکریشون رو تو بحث ایدئولوژی باز میکنیم. بخششون مثلا به این رسیدن که نهایتا ما راهی نداریم جز الگو برداری در حقیقت کامل از الگوی توسعه غرب، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی غرب. حالا این رگه مثل تفکرشون رو تو بحث ایدئولوژی که انشالله باز خواهیم کرد. مجموعاً از این حیرانی میرسن به تحول خواهی درون حاکمیت. تحول خواهیشون رو اگر که در حقیقت شعاع ازش استخراج کنیم، یکیش قانونه، یکیش تفکیک قواست، مهمترینش حد خوردن قدرته. واژه مشروطیت رو به کار نمیبرن، ولی مضمون مشروطیت رو از بحث‌هاشون میشه استفاده کرد، قابل مستند استفاده هست. و نهایتاً مشارکت مردم. مهم این هستش که موج اولی ها به طور جدی تاثیرگذار شدن در ایران از کانال نشر. همشون ناشر شدن، یا چاپخونه زدن، یا روزنامه تأسیس کردن، یا ناشر کتاب شدن. حداقل این که سفرنامه نوشتن و سفرنامه هاشون جزء ادبیات موج اول مشروطه قلمداد شد. موج دومی ها رو میشه گفتش که حدود دو جلسه روشون مستقر شدیم، خیلی دیگه به پیشینه‌شون کار نداریم، فقط به رده پاشون اشاره میکنیم: ملکم خان، سید جمال آخوندوف طالبوف و میرزا آقا خان کرمانی، که رده پای بسیار پررنگتر و مشخصتری از رده پای موج اولی ها داشتند. گزاره هایی رو روخانی میکنیم، ممکن روخانی حوصله جلسه رو سر ببره، اما اگر بخوایم مشخصا جوهر فکرشون رو بحث امروز دراریم، مجبور هستیم که به اصطلاح اکتفا کنیم و بسنده کنیم به ادبیات خودشون. گزاره ملکم خان که مهمترین و شاخصترین فرد در بین تحولگران در موج دوم ایران هست، این هست که تو روزنامه قانون اومده: هیچ کس در ایران مالک هیچ چیز نیست، زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین میکنیم بدون قانون، سرتیب معزول میکنیم بدون قانون، حقوق دولت را میفروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس میکنیم بدون قانون، خزانه میبخشیم بدون قانون، شکم پاره میکنیم بدون قانون. علل جمله بدانید که استخلاص ایرانی از این گرداب مذلت، یعنی استخلاص خود شما از این ظلمت اسیری، ممکن نخواهد بود مگر به استقرار قانون. جمیع خرابی ها و جمیع ظلم ها از عدم قانون است. چرا خانه او را بی جهت ضبط کردن؟ به این علت که قانون نداریم. چرا سر او را بی تفصیل بریدن؟ به علت این که قانون نداریم. اگر آدم هستید قانون بخواهید. سید هم تو اولین در حقیقت سرمقاله روزنامه عروت الوثقا میسته روی زدودن لوح عقول امم از خرافه، نفی مطلقه رو عمده میکنه، علم و عقل غرب رو معتقده که میتوانیم به عاریت بگیریم با حفظ هویت اعتقادی و ملیمون، و نهایتا از منظر اقتصادی میسته رو صناعت، یعنی در دیدگاه از فلاحت رد میشه به صناعت میرسه. بعدی آخوندزاده است که رادیکال ترین و بی‌اعتناترین فرد به سازوکارهای بومی، هم روی مذهب هم روی یه مقدار هویت ملی. ای ایرانیان، اگر می توانستید منافع آزادی و حقوق بشر را دریابید، شما هرگز بردگی و فروتنی را نمی پذیرفتید. ادبیاتش جوری هستش که انگار یک روزنامه امروزی را ما می خونیم. شما با آموختن دانش ها می پرداختید و انجمنهای سری بنیاد می کردید و با یکدیگر متحد می شدید که خود را از استبداد مستبدین رها سازید. واژه‌هایی که به کار می‌بره واژه‌های امروزی، از جمله حقوق بشر. طالبوف ضمن این که رادیکال هست، معقول هم هست، هم به نهاد مذهب باها میده، هم به خصوص به نهاد ملیت و ایرانیت. با مطلقه به شدت در میفته و او هم گزاره‌ای داره که اگر ما بخواهیم از این مسیر عبور کنیم، نهایتاً میباید که از مسیر قانون عبور کنیم. همه‌شون نهایتاً می‌نشستن روی قدرت، اما میرزا آقاخان کرمانی که مورخین 150 سال اخیر اون رو پیشرو فکر سوسیالیسم در ایران می‌دونن، برای اول بار می‌نشسته رو مساوات که ما به الزام فرانسویش اگالیته هستش. مساوات استعاره قشنگی داره، عنوان می‌کنه: همچنان که هوا همگانی است و تملک ناپذیره، زمین هم همگانی است و تملک ناپذیره، و نهایتاً محصولش به کسی میرسه که روش کار کرده. بعد او هم میاد مثل بقیه رو قانون میسته. از این موج هم عبور میکنیم. موج دومی ها چند ویژگی دارن: اهل علم، علم جدید رو بهش مجهز شدن، جهان دیده هستن، جهان دیده تر از موج اولی ها. موج اولی ها یا صاحب منصب بودن یا بورسیه بودن یا احتمالاً از امکانات شخصی خودشون استفاده کردن، گوشه ای از جهان رو دیدن. ولی اینها میشه گفتش که منهای طالبوف که فقط روسیه رو دید، بقیه جهان دیده بودن و سفر داشتن، در سفرشون هم مشاهدهشون دقیق تر از مشاهده موج اولی ها بود، تأثیر گرفته از غرب بودن، تحول خواه. بخششون تحول خواه رادیکال، بخششون تحول خواه محافظه‌کار. تحول طلبیشون رو میشه در حقیقت 5 تا شعار ازش منتشر کرد: حد خوردن قدرت که دیگه اینجا مشروطه تصریح میشه، تفکیک قوا، حقوق ملت، قانون، و بخششون هم که سوسیال بودن، عدالت. بسیار تأثیرگذارن، منشأ شدن، تاثیرگذاری شد، هم تو حوزه نشر هست، نشر فکر، حالا چه از مجرای روزنامه، چه از مجرای حتی شبنامه، بخششون تو این حوزه هم دست و پا می زدن، تقلا می کردن، چه از مجرای کتاب. مهمتر از ناشر بودنشون، مبین بودنشون، اهل تبیین هم. جهان رو تبیین می کنن، ایران رو تبیین می کنن، انگاره های اولیه رو تبیین می کنن و به جامعه ایران منتقل می کنن. بخششون هم تشکیلاتی هم، ملکم تشکیلاتیه، در ایران سه تا خیز بر می داره برای ساز و کار تشکیلاتی از نوع ماسون، سید جمال تشکیلاتیه، حزب اتحاد اسلام رو تشکیل میده و میرزا آقاخان کرمانی هم تشکیلاتیه، هم تو تشکیلات ملکم هست، هم به نوعی با تشکیلات سید جمال پیوند میخوره. از مناظر مختلف چند وجهی هم، ناشر هم، تبعینگر هم و بخششون هم تشکیلاتی. لذا اینها منشأ شدن و ضریب در حقیقت منشأیت اینها بیش از ضریب موج اولی هاست. اما اون چه که مقفول تالا واقع شده و کمتر بهش پرداخته شده سلسله تبریزه. تبریز رو دوباره اینجا مطرح کردیم که چند وجهیه، چه در تنباکو، چه در مشروطه. نهضت ملی رو نمیشه گفت و همینطور در انقلاب، موج اول انقلاب 57 و بخشی از سازمان دهندگان و رهبران فکری دهه 40 و 50 از تبریز برخواستن. تبریز حداقل توی 3 یا 4 فراز از این 8 فرازی که ما ازش صحبت میکنیم، هم تو نرم افزار، یعنی فکر کار و طراحی کار و ایده کار، مشارکت جدی داشته و هم تو سخت افزار. سخت افزار هم از منظر سازماندهی، هم جاهایی که مسلحانه شده، اول بار اونها اسلحه رو به دست گرفتن و از آرمان دوره دفاع کردن. تبریز بسیار پروپیمون هست، پروپیمون تر از تهران. حالا تهران بالاخره وسعتی داره، پای تخت بوده در دوره‌های تاریخی اخیر ایران، امکانات متمرکزه، چه حاکمیت شبه مدرن مستقر بوده مثل پهلوی های اول و دوم، چه از نوع جمهوری اسلامی، چه در دوران قاجار، امکانات متمرکز بوده در تهران. لذا از این منظر اگر از بالا رو نقشه ایران نگاه بکنیم با ذره‌بین و به شکل عقاب‌وار، امکانات متمرکز در تهران، ولی تبریزی ها ویژگی دارن که خالق امکانات هن. هم خالق ایده هن. حالا درست از پیرامون و از قفقاز و با کوباد و به بخشش رو گرفتن، ولی بالاخره فراورنده ایده های اولیه ورودی به ایران از طریق شمال بودن. تو نرم افزار به شدت فعال بودن، تو سخت افزار هم به طور جدی. خیلی از سلسله جنبانان در تبریز هستن، هم تو مدار فکر و اندیشه، هم تو مدار لوجستیک و حمایت از مبارزه و هم تو مدار سازماندهی و تشکیلات چه نظامی چه اجتماعی. شاخص‌ترین هاشون میرزا یوسف خان مستشار دوله تبریزی هست که صاحب منصب بود، دو برادر بودن از یک خانواده مستشار در تبریز. خانواده فرهیخته‌ای بودن، هم پدر هم دو پسر، و میان دو پسر میرزا یوسف خان از برادر شاخص‌تر هست. او به فکر مشروطه رسید، میشه گفت از اولین صاحب منصبانی بود که زودتر از همه به فکر مشروطه رسید. مکتوبی داره سالها قبل از مشروطه که مخاطبش مظفرالدین میرزای ولیعهده، نه مظفرالدین شاه، مظفرالدین میرزایی که بعداً شاه میشه. خیلی ادبیات سریعی داره، اشاره میکنه به ترقیات شدید و سرعه هم سایگان و افعال و اقفال خودسرانه و بیباکانه درباریان که قوای چندین هزار سالی دولت ایران را متلاشی و دچار ضعف و ناتوانی صعب نموده. تصریح میکنه که رفع خطرات و چاره اشکالات ایران را به همین دو کلمه میتوان اصلاح کرد: یک، باید از اعمال گذشته چشم پوشید، و دو، شروع به تأسیس قوانین تازه نمود. یک رساله هم داره به اسم یک کلمه که از ادبیات مرجع دوران مشروطه محسوب میشه. بعد از او میرزا علی آقا ثقت الاسلام هست، چند وجهیه، هم مجتهد، اهل شعر، شعراشو اصطلاحا میگن که قلیله، قلیل الشعر، کم شعر گفته، ولی شعرهاش هم سوزی داره هم حاوی حال و احوالی است. خوش خط هم پس خط داره هم لحن داره و هم طبع داره. مجموعه آثاری داره که از حوصله جمع و جلسه خارجه، ولی یه رساله داره به اسم رساله لالان. این رساله لالان رو تمثیلی قرار داده برای وضعیت به غایت سرکوب شده در ایران عصر قاجار. اونجا جامعه ایران رو جامعه لالی تلقی میکنه که امکان تنفس و امکان سخن گفتن و اعتراض کردن و مطالبه کردن نداره. رساله لالانش رو که استعاره از ادبیاتش برای نشان دادن و نمایش شرایط ایران با یک دوبیتی زیبا شروع میکنه که جانمایه کتابش هم فشرده شده در همین دوبیتی. آنی که زبان بی زبانان دانی، احوال دل شکست حالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان چنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. دانی کتاب مضمونش اینه اگر من نخواهمم که شرایط موجود رو ترسیم کنم، تو خودت با زبان بی زبانی میدانی و میتوانی از شرایط لبخانی کنی. تمثیل های قشنگی به کار میبره، خودش رو که معرفی میکنه قشنگه، میگه بنده شخصی هستم آزاده، افتاده در جهر و خفا، کارم اصلاح جویی بوده. در جهر و خفا این موجود علنی و مخفیم، به تناسب در جهرم، آشکارم، به تناسب در خفا. بسیار بسیار پاکنهاد بود، تنها روحانی بود که از ابتدا تا انتها با مشروطه موند و نهایتاً در تهاجم استبداد به مشروطه در تهران شهید شد. وجوه دیگه شخصیت صفت الاسلام توی مروری که در پراکندگی جغرافیایی مشروطه نشاد رو تبریز خواهیم داشت اونجا مفصل‌تر برگزار میکنه. فرد بعدی محمد علی خان تربیت هست، سازمانده بود، انجمنهای مخفی اولیه رو در تأسیس و شرکت داشت در تبریز، از مؤسسین مدارس جدید بود، مطبوعات جدید تبریز رو او بنیان نهاد، جنبش کتاب فروشی را انداخت. خیلی مهمه، قابل توجه دوستانیه که الان فکر میکنن عرصه عمومی رو چطور میشه به اشراح پیدا کرد. کتاب فروشی و کتاب خانه، مجموعه کتاب های مصری و ترکی، و ترکی هم استانبولی هم ترکی آذربایجانی و عربی رو به ایران وارد کرد. اسباب یک جنبش کوچک ترجمه را انداخت، بسیار جدی و کارا بود. خودش اثری به جدا نگذاشت، اما در حوزه تفکر بانی بود برای در حقیقت نهادهایی که ناشر تفکر هستند، از جمله مدرسه. خودش هم سازمانده تشکیلاتی بود. آثار داره اما آثار خیلی قابل توجه نیست. این مجله گنجینه فنون هست که ناشر افکارشه، هم خودش قلم می‌زده هم همفکراش. بعداً جلوتر توی تشکیل حزب سوسیال دموکرات و هسته مرکزی انجمن غیبی تبریز هم به طور جدی فعال هست. فرد بعدی میرزا جوادخان ناطق هست که در زمانی که قبل از مشروطه جنبش تعصی به کالاهای داخلی و تحریم کالاهای خارجی بوده، او از مروجین و مبلغین مصنوعات وطنی هست در مقابل همکنه خارجی. کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه آریت خواستن. مروجی بوده که هر جا ترویج میکرده با این در حقیقت دو مصرع آغاز میکرده. همکاری قلمی داشته با روزنامه الحدید. او هم مثل همشهری های خودش صریح، تبریزی ها هم در قلم، هم در گفتار، هم در چهره، هم در بیرون زدن رگ گردن و صورت صریح هست، یعنی احساسات خودشون رو پنهان نمیتونن بکنن. با مفاخر و دوله که کارگزار محمد علی شاه هست دیالوگ خیلی صریحی داره. ما به خاطر مستمری ارزانی نان و خانه به میدان نیامده ایم، ما آزادی میخواهیم، عدالت میخواهیم، پس باید در مملکت قانون مجران شد. بعدی سید حسین خان عدالت هست. چهارمین مدرسه رو در تبریز، مدرسه جدید به نام تربیت متعلق به عدالت هست و برای اول بار هست که پرچم در حقیقت دفاع از مطالبات زنان رو در ایران و در تبریز مرحوم عدالت برمی‌داره. جمله زیبایی داره: پردگیان مسلمین ایران، یعنی زنان پرده نشین، پردگیان مسلمین ایران هم از این آرزو میکنه، پردگیان مسلمین ایران هم از این فیوضات علم و دانش برخوردار گردند. مدرسه ساز که گفتم خدمتون هست و کتابی داره به نام خواب و خیال، که کتاب خواب و خیال هم با ادبیات استعاره آرمانهای مشروط خواهی را در درون خودش مندرج داره. و نهایتا حاج میرزا آقا ابراهیم تبریزی هست، متخلص به سبا، نماینده اصناف هست، بازاری تشکیلاتی، اهل شعر هم هست و تخلصی داره. انجمن ساز، انجمن مظفری رو او بنیاد میذاره، حالا به سازماندهی و تشکیلات انشاءالله باز میکنیم. انجمن مظفری از مهمترین انجمن ها بوده که تو تبریز بوده، بعد میاد توی تهران. 2000 نفر تو استقلال صغیر در مدت کوتاهی وسیع رو تجهیز میکنه، نقش ویژه‌ای داشته ابراهیم آقای تبریزی. از طرفداران سرسخت تصویر متمم قانون اساسی بود، تبریز رو متمم ایستاد و در تبریزم ابراهیم آقا نقش ویژه داشت در پیگیری متمم. او هم مثل صفت الاسلام در سرکوب مشروطه شهید میشه در پارک امین‌الدوله، همون جایی که ستارخان و باقرخان محاصر رو دستگیر میشن، اونجا جان میده. سلسله تبریز چند وجهی فکری هم، ناشر هم، سازمانده هم و پراتیک رزمنده هست. این پراتیکی هستن هم سازمانده هم، هم سلاح به دست گرفتن و سازماندهی نظامی کردن. اینهایی که ازشون صحبت کردیم آغازگران محلی هم. ویژگی بارزشون این بود که شهرگردان بودن، شهر خودشونو گرداندن و بعد هم که به تهران اومدن بخشی از پایتخت رو هم اونا گردش سازوکارش رو به عهده گرفتن. خب آغازگران رو اگر بخوام جمعش کنیم، مجموعاً زمین سازان مشروطه در ایران بودن، چه موج اولی ها، چه موج دومی ها که با فاصله 50 تا 60 سال بعد از موج اولی ها به انتشار آرمان و فکر نو پرداختن، مجموعاً فکر ترقی و تحول داشتن و بخششون هم مشارکت کننده در روند پراتیک مشروطه بودن مثل تبریزی ها. ویژگی آخریشون این هستش که ماندگاران هستن، اندیشهشون، ایدهشون و اثرشون در ادبیات مبارزه در ایران ماندگار و مانا شد. میریم سر رهبران. رهبران رو میشه سه برش زد، بخششون روحانیون هستن، بخش مهم میشون. اینجا دیگه از زمینه ها و حوزه فکر و سازماندهی های ما قبل مشروطه میریم توی خود مشروطه. یعنی 40 ماهه پررخداد و تنداهنگ قبل از مشروطه تا 1285، از 1285 تا نهایتاً استبداد صغیر و 2 سال بعد از استبداد صغیر. مجموعه رهبران رو میشه تقسیم کرده روحانیون، روشنفکران و اهالی میدان. اهالی میدان اصطلاحاً اون موقع میگفتن مردان آستین بالا. تو تهران هم که مثلا سرچشمه پاتوق پهلوانا بوده، پهلوان حاجی حسن رزاز معروف بوده به آستین بالا. آستین بالا بیشتر منظور این هستش که آستینشون بالاست برای حرکت، برای کار پراتیک. به این اعتبار اهالی میدان هستن. حالا یکی یکی بررسیشون میکنیم، در حد فهمم نقششون رو هم مشخص میکنیم. وچه اول روحانیون هستن که نقش ویژه دو دوران اوج مشروطه ایفا میکنن. 3 نفر اول مدار تهران هستن، به خصوص 2 نفر اول مرحوم طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و صدرالعلماء. اینجا یه خط نجف هم داریم، همونطور که در تنباکو یه خط عراق داشتیم، اینجا یه خط نجف داریم. 3 تصویری رو، تصویر وسط آخوند خراسانی، حاجی شیخ مازندرانی و حاجی تهرانی. زیل اینها، زیل محوران تهران و خط نجف، 2 محور جغرافیایی داریم. حاج آقا روح الله نجفی اصفهانی که نقشش رو در اصفهان بررسی خواهیم کرد به همراه نقش برادرش. خانواده روحانی بودن، مردم‌گرا بودن و مشروطه خواه. صفت الاسلام در تبریز که اشاره شد و در تهران هم شیخ هادی نجم‌آبادی. سید محمد طباطبایی فرزند سید مهدی طباطبایی هست که مجتهد در همدان بوده. خودش در کربلا متولد میشه، از 2 سالگی به تهران میاد، 2 سالگی به همدان میاد، 8 سالگی در تهران. تحصیلش مهم بوده، 2 تا استاد داشته. استاد اولش میرزا ابوالحسن خان جلوه بود که اشاره‌ای بهش کردیم در ادامه خط صدرا در ایران، فلسفی مشرب بود و پاکنهاد میرزا ابوالحسن خان جلوه. و معلم دومش هم شیخ‌هادی نجف‌آبادی بود که بسیار بسیار پاکنهاد، انشاءالله تو ادامه بحث بهش خواهیم رسید. و در عتبات هم که تحصیل کرده دوره‌ای شاگردی میرزای بزرگ میرزای شیرازی رو داشته. اتفاقی که افتاد بعد از تنباکو، رابطه ناصرالدین شاه با آشتیانی که قطب تهران بوده سرد میشه. از طرف دیگه تجربه تنباکو این بود که حتما حاکمیت قاجار باید یه ارتباط مشورتی با اقطاب روحانیت داشته باشه. ناصرالدین شاه از میرزای بزرگ شیرازی میخواد که از طرف خودش نمایندگانی رو به تهران بفرسته که او با اونها مرابطه داشته باشه. 2 نفر رو میرزا میفرسته، یکی شیخ محمد رضا مجتهد بوده، مجتهد قومی، و دومی هم همین شیخ محمد طباطبایی که اون زمان تقریبا میان سال بوده، پا به سن گذاشته، اهل زهد بوده، خیلی تحریک پذیر نبوده، کمتر سندی هستش که اهل معامله بوده باشه، تطمیع بوده باشه، ناپاکی مالی داشته باشه، کمتر سندی روی مرحوم طباطبایی هست. مهم این هستش که یک آخوند مدرسه جدید تأسیس میکنه به اسم مدرسه اسلامیه، مدرسه نو نمکزد کنه. و وقتی که دعوت بهبهانی رو اون دفعه شاهد بودیم میپذیره برای وحدت، از اون به بعد دیگه در 35 ماه قبل از مشروطه به طور جدی فعال میشه، نقش محوری داشته در کوچ اول به حضرت عبدالعظیم، کوچ دوم به قم، و در مجلس هم نماینده مجلس نبوده، اما اون زمان میخواستن که اقلیت‌ها رو به مجلس بیارن، با مخالفت مواجه میشه. مخالف بودن که کلیمی‌ها و ارامنه در مجلس تهران نماینده داشته باشن، ولی از یه شرح صدری طباطبایی برخوردار بوده که نمایندگی مجازی ارامنه در تهران رو در مجلس اول میپذیره. بهبهانی هم نمایندگی مجازی خدمت شما کلیمی‌ها رو میپذیره، اما یک زردشتی پولدار که ارباب جمشید بوده، ارباب جمشید جمشیدیان، الان پیچ شمرون یک کوچه هنوز به اسم ارباب جمشید و کوچه بعدش هم ارباب اردشیر هست، اون پولی به مجلسی ها میده و به عنوان نماینده زردشتی ها میمیش. اما اون دوتا اقلیت نمیتونن تو مجلس اول برن. مرحوم طباطبایی وکالت ارامنه رو به طور مجازی تو مجلس اول میپذیره. بعد از سرکوب مجلس مورد ضرب و جرح قرار میگیره، بدرفتاری میشه باهاش، با سر برهنه میبرنش پیش شاه، محمد علی شاه دلجویی میکنه، تبعید میشه، خرج سفرش رو شاه میده، میره به مشهد. اما مهم اینه که در مشهد از پا نمی نشینه و انجمن ایالتی مشهد رو تشکیل میده. تهدیدایی هم که از جانب تهران متوجهش هست بی‌اعتنایی میکنه و بعد از استبداد سریع میاد تهران. از مراجعی بوده که منزل مرکز بوده، اصطلاحا میگن بیت آقا پر رفت آمد. بیت او بسیار پر رفت آمد بود، هم قبل از استبداد شهیر، هم بعد از استبداد شهیر، و محل اصلی تصمیم گیری ها بوده، به خصوص تصمیم گیری های شبانی. بعد که مشروطه سیر در حقیقت وانافزایی رو طی میکنه، او به مانند بقیه مهاجرین که مشهورن به مهاجرین، کوچ میکنه به قم و کرمانشاه، میرن که دولت در تبعید تشکیل بدن در بغداد و بعد استانبول. اون سیر و طی میکنه، بعد از سیاست کناره‌گیری میکنه، به ایران که برمیگرده دیگه دور از در حقیقت قضایه هست. به لحاظ فکری تحت تأثیر هم پدرش بوده، پدرش از ماسون‌های اولیه تو ایرانه، یعنی اول بار در جامعه آدمیان پدر طباطبایی عضویت پیدا میکنه و فکر نو از طریق پدرش به خودش منتقل میشه و نهایتاً شیخ‌هادی نجم‌آبادی جلوه و سید جمال، به طور جدی تحت تأثیر سید جمال هم بوده. آخر که از مشروطه دیگه ناامید میشه در دوران وانفسایی، جمله‌ای داره از نوع جمله مهندس بازرگان که سال 58-59 گفتش که بارون میخواستیم سیل اومد، ایشون میگه سرکه انداختیم شراب شد. بعدی سید عبدالله بهبهانی هست، او هم پدرش مجتهد بوده سید اسماعیل که با ناصر قوچان رابطه تنگاتنگ جدی داشته. خود عبدالله بهبهانی در نجف تحصیل میکنه تحت آموزش شیخ مرتضی انصاری و میرزای بزرگ و کوه کمره ای، سه تا قطب نجف. بعد از مدتی به تهران میام. توی تنباکو شاهد بودیم که حکم میرزا رو تمکین نمیکنه و موضع مستقل میگیره و ضد تنباکو بوده. با اتابک روابط در حقیقت خیلی تنگاتنگ و نزدیک داشته، با این دوله خصومت جدی داشته. قبل از مشروطه با طباطبایی پیوند میخوره، صاحب نقش میشه. از نقش هایی که ایفا میکنه توی بسط نشینی تجار توی سفارت انگلیس هست، از دور از بیرون. او هم منزل مرکز بوده، از بازگشت اتابک حمایت میکنه و او هم همین سیر رو طی میکنه. بعد از در استبداد صغیر دستگیر میشه و ضرب و جرح و با طباطبایی میبرنش پیش شاه و او هم بهش کالسکه میدن و خرج سفری و راهی کرمانشاه میشه و از کرمانشاه هم به عتبات میره و بعد برمیگرده تهران. و تو تهران در دوران بعد از استبداد صغیر ترور میشه، حالا خط ترور هم بعدا تو تشکیلات پیش میبریم، ترور میشه توسط حیدر مغلی که تقی‌زاده در راه ترور بوده، حیدر مغلی و رجب سرابی عوامل ترور بودن که نهایتاً کشته میشه. صدرالعلما در حد دو نفر اول نیست، او هم صاحب منصب روحانی بوده، منزل مرکز بوده، در سایه دو سید قرار داشته در مشروطه، اما در دورکوچ نقش نسبتاً محوری داشته در کنار دو سید. سقط الاسلام آقا نجفی سر جای خودتون بررسی میشه، اما شیخ هادی یه تیپ خاصیه، عکس پایین شسته رفته، خیلی در حقیقت پاک نهاد و اهل علم و اهل فلسفه جدید و از حامیان در حقیقت سفت و سخت و پر و پا قرص نهادهای مدرن در ایران بود. در دورانی که همه به مرحوم رشدی حمله میکردن او حامی شد و اولین مدارسی که رشدیه در تهران درست کرد به حمایت مستشار الدوله بود و امین الدوله و نهایتا شیخ هادی نجم آبادی. شیخ هادی نجم آبادی بسیار اهل بدوستان مالی بود، یعنی تجمیع وجوهات نزدش بسیار جدی بود و از کمککاران مالی مدارس و بعدن مشروطه شد. مهم بود که شیخ هادی وقتی که مدارس رو رشدیه در تهران بنیان نهاد، به مدارس سمت طبقاتی داد، یعنی مدارس رو فقط کسانی میتونستن برن که شهریه بپردازن، چون مدارس ملی بود غیر دولتی بود. شیخ هادی هزینه تحصیل 500 کودک بی‌بضاعت در تهران رو به عهده گرفت که خیلی مهمه. ظاهرا پژوهشی صورت گرفت که روی بخشی از اون کودکان بی‌بضاعت، اونها همشون در سیر خودشون منشأ شدن، منشأ خدمات فرهنگی و خدمت شما سیاسی و فکری و و و و، نه همشون، بخششون. اینکه شیخ هادی این سیر رو پیش گرفت، تأثیر جدی بر طلاب همدوری خودش داشت و اهل فکر بود و جهانشناس. حالا بعداً باز انشالله با شیخ هادی کار داره. روشن فکران اینجا فقط شیخ حسن تقی‌زاده است، چون بقیه روشن فکران رو سر جای خودشون بررسی کردیم. روشن فکران شیخ حسن تقی‌زاده بود و بخشی از تبریزی ها، مثل مرحوم تربیت و مثل شریف‌زاده که بهش اشاره نکردیم. تقی‌زاده رو اینجا معرفی میکنیم، بقیه رو تو تبریز سر جای خودشون. تقی‌زاده ابتدا طلبه بود و علم رو اول در حوزه سعی کرد تحصیل کنه، بعد تحصیلات مدرن رو طی کرد، جهان دیده شد، به فکر نو رسید، از راه اندازان تبریز بود، از سازمان دهندگان تبریز بود. تقریبا میشه گفتش که شاخصترین نماینده تبریز تو نمایندگان 7 نفری بود که 3 ماه بعد از تشکیل مجلس به تهران رسیدن و در مجلس هم نقش ویژه به عهده گرفت. جهان رو خوب میشناخت، با مفهوم مشروطه آشنا بود، تقریبا فرد حزبی بود، فرقه دموکرات رو انداخت، اما از میانه مشروطه به بعد دیگه مکانیسم شد. طرح ترور بهبهانی رو او داد و رادیکالی بود که سعی میکرد تفکرش رو از طریق مکانیکال پیش ببره. منتها سیری که بعد از مشروطه طی کرد سیر وانفسایی بود. تو مشروطه بعد از ترور بهبهانی مدتی مخفی شد، بعد به عثمانی رفت، بعد به اروپا سفر کرد و شد در حقیقت از تئوری پردازان فکری مشروطه در ایران تو حوزه الگو پردازی. جمله معروفی داریم که اگر میخواهیم متحول شدیم باید از نوک موی سر تا نوک ناخن پا فرنگی شدیم، که البته یک نامه ای داره به یکی از سال منصبان سال 1126 وقتی دیگه در میانه دهه 20 آبها از آسیاب میفته، مصدق و اقلیت مجلس افشاش میکنن در دوران رضاخان، او حرفو پس میگیره، میگه من منظورم این نبود. حالا تو سیر انشالله سر جای خودش بررسیش خواهیم کرد. ببخشید، تو دوره رضاشاه با رضاشاه همکاری میکنه، عابد قرارداد 1933-1312 هست، قراردادی که مصدق با استفاده از کرسی نمایندگیش در مجلس افشا میکنه و نقش تغییرزاده رو هم به طور جدی باز میکنه و بعد از اون دیگه از دهه 20 کنار میره و خانه نشین میشه و تا حدودا مثلا قبل از سال 50 زنده بود و سال 50 در تهران فوت میکنه. بعد از اینها اهالی میدان هستن با منش ها، روش ها و تفکرهای متنوع و بعضا مقابل هم. ستارخان، باقرخان، سردار اسعد، سپهدار، حیدرخان، یفرم و علی موسیا که اینا تو تهران، اصفهان، گیلان و تبریز نقشای محوری توی میدان ایفا کردن. کمتر هیچ کدومشون میشه گفت فکری نبودن غیر از سردار اسعد که زمینه فکری داشت، تحصیل کرده خارج بود، بقیهشون تیپای فکری نبودن، یه مقدارم حیدرخان گرایش‌های فکری داشت. اینها رو هم بعضی هاشون سر جای خودش تو تبریز معرفی میکنیم و چون بشه شهرستان ها بخششون رو هم ستارخان و باقرخان رو هم اینجا یه گریز میزنیم سر جاش بیشتر باز میکنیم. ستارخان سیر در حقیقت شورانگیزی داره، سواد نداره و پسر حسن عرصبارانی هست که یه بزاز فقیری بوده توی قرداغ. ستارخان هم متولد قرداغه. نقطه عطفای زندگیش همش با حادثه هست که خیلی مهمه. در نوجوانی پدرش که توی تبریز معتمد بوده میخواسته دوتا فراری رو مخفی کنه، میسپردش به ستار توی باغ مخفی بکنه. قاتلچیان دولتی محل اختفا رو میفهمن و اونها رو محاصره میکنن و ستار مقاومت میکنه در دفاع اخلاقی از اون دو نفر فراری. ستار تیر میخوره، اون دو نفر هم دستگیر میشن، ستار به زندان طولانی مدت محکوم میشه، دو سال زندان میکشه. پدرش میره شفاعت میرزا جواد آقای مجتهد رو که بعدا ضد مشروطه میشه تو تبریز اخراج میشه جلب میکنه، ستار از زندان بیرون میاد، حسی پیدا میکنه تحت ستم بوده، خانوادهش تحت ستم بودن، محلشون تحت ستم بوده، میشه یه یاقی، میشه لوتیه در حقیقت میدان اطراف خودش. قارت میکرده، سهم حد اقلی برای خودش برمیداشته، سهم حد اکثری برای در حقیقت تهیدستان پیرامون خودش. بعد قابلیت های نظامیش که بروز پیدا میکنه و از طرف دیگه تقریبا قابل مهارم نبوده، ژاندارمری محل جذبش میکنه. جذب هم دو منظوره است، همین که توان نظامیشو به خدمت بگیره، همین که از شرش راحت شد. مدتی اونجا در حقیقت مأمور میشه، خودش مأمور دستگیری راهزنان میشه. اتفاقات اومد دستگیری راهزنان به شدت جدی عمل میکنه و فرد پایکاری بوده. منتها از اون کار حوصله‌اش سر میره، باز لوتیگری رو ادامه میده. این بار میخواست دستگیرشه، میره به عراق. اونجا با میرزای شیرازی دیدار میکنه، روش تأثیر میگذاره فضای عراق. اونجا توی عراق که بوده یه سر میره سامره، توی حرم که میره میبینه که خیلی این شرطه های عراقی، حالا الان عراقی هم اون موقع عثمانی بودن، با زائرین ایرانی خیلی بدرفتاری میکنن، میزنن و ضرب و شتم و پولشون رو میگیرن. این دوباره حسش گل میکنه، یه ایرانی رو اونجا پیدا میکنه، دو نفری توی بزنگاه هجوم میکنن به حرم، همه محافظای اونجا رو در حقیقت تارمار میکنه و سیر که میشه میاد بیرون، باز از اونجا میگریزه. از اونجا میگریزه، دستگیرش که میکنن میرزای بزرگ شفاعت چه میکنه و میاد به برمیگرده دوباره به تبریز. یه سفر میره به نجف، سفر توبه است که دست بشویه و پرهیز کنه از سیر در حقیقت یاوه‌گری که غارتگر نبوده، سرگردنه ای نبوده، لوتی بوده. بعد از اونجا میاد و مدتی مباشر حاج محمد تقی صراف میشه. یعنی یکم داستانی شده اما به خاطر این بدونیم بعدا چه میکنه، سیرش چیه، این مهمه. بعد میره اسب فروش میشه، میدان اسب فروش تبریز دست ستارخان بوده. اینجا میشه ملجع دزدگان، هر که تو تبریز دزد میزدتش میامده، اینم سوار داشته میفرستاده و دزدان میگرفتن و مال مصادره میکرده و میبخشیده به صاحب اصلیش. اما مشروط دگرگونش میکنه، اون حس در حقیقت انتقام جوی اولیش نسبت به استبداد حاکم ترقی پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، با مفاهیم اولیه مشروطه آشنا میشه، میپیونده به انجمن حقیقت. انجمن حقیقت در کوی امیرخیز بوده، از انجمنهای رادیکال و سوسیال تبریز بوده که حالا مذهبی بودن اما به طور جدی تحت تأثیر افکار قفقاز و باکو و بادکوبه بودن، سوسیال بودن. میپیونده اونجا هم خب از قبل میشناختنش، اون زمان که یاور ژاندارمری بوده بهش لقب ستارخان میدن. چه خان؟ خانی که در حقیقت نه مفهوم فئودالی، خانی که پیرامونو میتونه جمع و جور کنه، خانه میدان در حقیقت اجتماعی نه میدان اقتصادی. بعد محافظت از شهر رو به اتفاق باقرخان به عهده میگیره. انجمن تبریز انجمن کیفی بوده، انجمن ایالتی که فراتر از انجمن محلی ها بود، پارلمان تبریز تلقی میشده و در دوران قبل از استبداد صغیر و تو دوره استبداد صغیر محافظت شهر به عهده ستارخان و باقرخان بود. تهران که مغلوب میشه، ستارخان و باقرخان نیرو جمع میکنن که بیان به سمت تهران که دیگه اونجا محاصره میشه. نه حالا تو تبریز داستان رو تعریف میکنید، محاصره تبریز رو اول یک تهاجم بهشون میشه، از تبریز فقط دو تا محل واقعی میمونه. تبریز یک جغرافیای جالبی هست، بازار وسط بازار، ازش 16 پر، یه ستاره 16 پر منشعب میشه که هر پر میرسه به یک محل، یا از اون بر هر محل نهایتا میرسه به بازار. دو تا محل بودن، یکی امیرخیز یکی خیابان، این دوتا از محاصره در حقیقت جان به در میبرن و نهایتا خیابان هم محاصره میشه و فقط میمونه خوی امیرخیز که ستار مقاومت میکنه و مغلوبه میکنه. و بعد هم که دیگه میان تهران، و تو تهران یفرم خان که رئیس پلیس تهران میشه خلع سلاحشون میکنه، تو خلع سلاح مقاومت میکنن، ستار تیر میکنه، سه سال بعدش هم مظلومانه فوت میشه. باقرخان پالاندوزی بوده، پالان فروش بوده که او هم باکنهاد بوده و لوتی سر محل بوده و تو مشروط متحول میشه دیگه. بقیه سیرش با ستارخانه. باقرخان میاد به پیونده به دولت در تبعید با 6 نفر از همراهانش در قصر سیرین، شبی در خواب سرشون رو میبرن و باقرخان به این وضعیت در حقیقت دوچار میشه. دو نفر دیگه هستن که سریع ازشون میگذاریم، یکی سردار اسعد حاج علی بولی خان بختیاری، نسلن در نسل در حقیقت پدرانش خان بختیاری بودن. این ممیزه ای داشته با هم ایلی هاش، تحصیل ادبیات و زبان فرانسه میکنه در تهران، مقدمات عربی فرا میگیره، به خارج میره. از اون زمان تا مشروطه صاحب منصب نظامی دولتی بوده در اصفهان و در جاهای دیگه، چند سفر به فرنگ میره و نهایتا مشروطه خواه میشه با هر انگیزه مشروطه خواه میشه. سپاه اصفهان رو جمع میکنه، با سپاه گیلان به هم پیوند میخورن و تهران رو فتح میکنن و سیر خاص خودشو دارن. بعد از استبداد صغیر صاحب منصب میشه، دولت تهران رو مدت زیادی سرپرستی میکنه و بقیه شعرش هم شاید خیلی به بحثون مربوط نباشه. بعدی سپهدار تونیکابونیه که از اول توی در حقیقت
نهاد استبداد قاجارها صاحب منصب نظامی بوده. اتفاقی که افتاد اون دفعه اشاره کردیم، وقتی اتابک ترور میشه همه صاحب منصبای قاجار ترس برشون میداره. 62 نفر بیانیه‌ای رو مهر و امضا میکنن و از شاه میخوان که مشروطه به مردم بده. خودشون هم انجمن مشروطه طلبا تأسیس میکنن. از اون جمله، از اون 62 نفر سپهدار هست. سپهدار رو میفرستن برای سرکوب ستارخان به تبریز، ممانعت به خرج میده. بعد گیلانی ها دعوتش میکنن، به گیلان میپیونده و از گیلان هم سپاه میاره و با اسپانی ها تهران رو فتح میکنن. بعد سرپرست کشور میشه، رئیس الوزرا میشه. نهایتا تو سرکوب مشروطه خواها از جمله سرکوب مجاهدین تبریز و خلع صداشون نقش محوری ایفا میکنه. تو دولت سید ضیا بعد از کودتا بازداشت میشه، تحمل نداره چون حدود 40 سال صاحب منصب بوده، در زندان خودکشی میکنه. آخری هم روی یفرم هست. یفرم کارگرزاده است، پدر بسیار فقیری داشته. او هم اول عضو داشتاک میشه. داشتاک گروه انقلابی انتقامجوی ارمنی بودن که در ارمنستان روسیه تشکیل شده بودن. 1280 تشکیلاتشون توی ایران هم زده میشه. یفرم مأمور تشکیل داشتاک توی گیلان بوده، ضد محمدعلی شاه بوده بعد از بمباران و از سلسله جنبانان قیام رشته. به تهران که میاد رئیس پلیس میشه و قدرت میگیردش و سرکوبگر میشه و مجاهدین تبریز رو خلع صدا میکنه و نهایتا تو سرکوب کمک جدی میکنه. بعد هم کشته میشه تو درگیری های غرب ایران. آخری هم حیدرخانه. حیدرخان رو هم تو گیلان یه مرورش میکنیم، هم تو جنبش جنگل. حیدرخان یه ایرانی الاصل متولد آذربایجان روسیه هست، مهندس برق، تحصیلات فنی داره. برادرش مشهورتر از خودش بود، نریمان نریمانوف، که بانی حزب سوسیال دموکرات بود توی آذربایجان و بعداً حزب رو تو ایران تأسیس میکنن. تو ترور اتابک فعال بود. عباس آقا هم پیوند تشکیلاتی حیدرخان بود و ترور بهبهانی رو او بود. رهبری مشروطه رو مرورش رو تموم میکنیم. اگر بخوایم ویژگی های رهبری مشروطه رو جمع بزنیم، یک این که چند قطبیه، یک قطب نداره. هم تهران چند قطبیه، هم شهرها چند قطبیه، تک قطبی نیست. بخششون مثل تنباکو دور از میدانن، خط نجف دور از میدانن. همونطور که میرزا نقش محورین در تنباکو ایفا کرد، سه نفر هم خط نجف هم که آخوند خراسانی رأسشون بود، نقش محوری توی جنبش مشروطه داشتن. مردم به شدت تحت تأثیرشون بودن، نیروها هم تحت تأثیرشون بودن. مثلا ستارخان جمله‌ای داره، میگه من به اعتبار سه آخوند به خصوص آخوند بزرگ به مشروطه پیوستم. مهمه پرادیفا تحت تأثیرش بودن، مردم تحت تأثیرشون بودن و محمدعلی شاه هم بیش از دو سید تهران از اونها حساب می‌برد. و وقتی که دیگه اونا شیخ فضل‌الله رو تکفیر کردن و جدیتر و ایدئولوژیکتر از قبل و مشروطه ایستادن، این از جمله اهرامای فشاری بود و محمدعلی شاه که در مراحل اول و مشروطه کوتاه بیاد. پس بخشی دور از میدان هم که خط نجف با تأسیس گذاری ویژه. مجموعه رهبران مشروطه کمتر استراتژیکن، طراحی استراتژیکی از قبل نداشتن، بیشتر میدانی هن، کوچها، بسها، تحصنها، تاکتیک هایی هست. حالا تو تشکیلات بررسی میکنیم انشالله. بیشتر تاکتیک زنن تا استراتژیست. این خیلی مهمه. رهبری مشروطه بیشتر تاکتیک زنه تا استراتژیست. تصمیما در رخ به رخی اتخاذ میشه، کمتر از قبل تصمیم میگیرن، در رخ به رخی و مواجهه ها تصمیم گیر میشن. همهشون رهبران کیفدار و پیرامون دارن، چه روحانیونشون، چه روشنفکرانشون و چه این اهالی میدان، همه طیف و پیرامون دارن و عده دارن. مجموعه رهبری مشروطه بیشتر تکلیفی عمل میکنه و کمتر آموزشی، چه روشنفکرش، چه روحانی که حالا غریزتاً تکلیفی برخورد میکنه عمل میکنه، همهشون تکلیفی هم، اغلب تکلیفی هم و کمتر آموزشی. دیدیم سر دستندرکاران، دستندرکاران سازمان ها و انجمن ها هستن، وعاظ هستن، مطبوعات هستن، تجار، صنوف و شعرا. سازمان ها بخش مخفی هستن، بخش علنی. تو فصل تشکیلات سازمان های آستانه مشروطه و سازمان های بعد از مشروطه رو انشاءالله بررسی میکنیم، چه غیبی ها و مخفی ها و چه علنی ها و قانونی ها. انجمن ها رو هم تو تشکیلات یه بخشی بهش اختصاص انشاءالله خواهیم داد، چه انجمن های تهران و چه انجمن های شهرستان. انجمن های شهرستان پیشرفته تر و مصری تر از همه تبریز بود و رشت، که انشاءالله سر جای خودش باز میکنیم. اما وعاظ، دو تا عکس فوقانی رو که خدمتتون هست روی تصویر، سید جمال واعظ و ملک المتکلمی. میشه گفتش که حالا تو سیر تو جنبندی کار بریم باش، نقش آموزشی و ترویجی و توضیحی دو نفر، سید جمال و ملک المتکلمی، از رهبران مشروطه بیشتره. اهل منبر و محراب هم یه درک و دریافتای عمومی از مشروطه دارن، مفاهیم رو به طور عمومی میشناسن. هر دوتاشون به نوعی کار تشکیلاتی کردن، هر دوتاشون هم به نوعی تحت تأثیر ازلیان در اصفهان بودن که مرتبط بودن با بابیان. دوتاشون تیپای ویژه‌ای هستن، مثلا منبری یا در حقیقت مداح به مفهوم امروزی، و تیپایی مثل عرضی نیستن، تیپایی مثل خودشون فکر رو حتی منشومنشی داشتن. در ترویجگریشون همین بحث که وقتی که بحث بانک ملی توی مجلس اول میشه، اینقدر که سید جمال واعظ تو منبر بانک ملی کار توضیحی قشنگ و جدی و مردم فهم میکنه، بقیه نمیتونن بکنن. اینقدر بانک ملی رو خوب توضیح میده، با زبون در حقیقت آخوندیش خوب توضیح میده و میشکافه، تو اون مجلس همه زنها و دخترها و خانمایی که بودن هرچی در حقیقت آویز داشتن به سر و سینه باز میکنن و میپردازن که اون بشه به اصطلاح انباشت اولیه بانک. کلام بسیار بسیار نافذی داشته. تو سیر خودش بعد از مشروط، بعد از استبداد صغیر، در حقیقت گیر میفته و تبعیدش میکنن به همدان، معذرت میخوام، به همدان مخفیانه میره. تو همدان شناسایی میشه. وقتی تو همدان شناسایی میشه، امیر مفخم حاکم همدان که بوده دستور خفه کردنش رو میده. خفه کردنش هم غمناکه، هم تراژیکه، هم کمدیه. سید بوده، میترسیدن خفش کنن. مفخم یه سید پیدا میکنه، این جمله رو میده: یه کشتن سید به دست آن گناه دارد، ولی اگر قاتل و مقتول هر دو سید باشن، روز قیامت نزد جدشان از عهده یکدیگر برمی آید. این که سید رو به این ترتیب در حقیقت خفه میکنه. سید توی آخرین نامش از بروجرد برای فرزندش که همین جمالزاده معروف هست، خودشو شهید راه وطن تلقی میکنه، یعنی استنباط داشته که کشته میشه، شهید میشه که همینطور هم میشه. اما ملک المتکلمین که لقبش بوده و حاج میرزا نصرالله دهشتی هست توی اصفهان، او تیپ ویژه‌تر و کیفی‌تر و فکری‌تری هست نسبت به سید جمال. تحصیلات مکتبی داشته و تحصیلات جدید هم بهش مجهز میشه. فلسفه تحصیل میکنه و نهایتاً تاریخ ادیان. 23 سالگی به کعبه میره، بعد به عراق، و 2 سال تو هند بوده. تو هند شاکله فکریش بسته میشه. کتابی هست به اسم من الخلق الى الحق. به شدت این کتاب ضد روحانیت شیعه است. سازوکار روحانیت و منابع ارتضاعش و منابع تفکرش و اسلوب تفکرش رو به طور جدی اونجا نقد میکنه و مجهز به افکار متجدد میشه. اونجا با 2 نوع موج مواجه میشه: ایرانی های مقیم کلکته به شدت ازش حمایت میکنن، از همراهی اونا برخوردار میشه، اما فرقه شیعی اسماعیلیه که توی هند بوده اون رو تکفیرش میکنن و اون مجبور میشه که فرار کنه و از طریق بوشهر بیاد به ایران.
تو بوشهر ملاقاتی با سید جمال بهش دست میده، به شدت تحت تاثیر سید جمال هستش. تو اصفهان متهم به ازلی میشه، منبر بهش کم میدن. فرقه ازلی همون فرقه بابیه بودن. او دبستان تاسیس میکنه، دبستان جدید تاسیس میکنه، دبستان رو تعطیل میکنن، اصفهان رو ترک میکنه، به تبریز میره. تو تبریز زمان ولیعهدی مظفرالدین میرزا منابر پررونقی داشته. توی تبریز هم دولت یه تکیه دولت داشته که دهه محرم اونجا روزه بوده. اونجا ملک المتکلمین از طرف مظفرالدین میرزای ولیعهد ملقب میشه به ملک المتکلمین. بعدم که به تهران میاد و تو تهران پررونق‌تر میشه. تو اصفهان او هم مروج میده. مرحوم کازرونی انجمن ترویج امتعه ایرانی رو تو اصفهان سامان میده که از مروجین و بانیانش مرحوم ملک المتکلمینه. اونجا با آقا نجفی درگیر میشه، تعرض میکنه، آقا نجفی تکفیرش میکنه و مجبور میشه که میگه بیاد تهران. تو تهران هم تو مشروطه نقش جدی داشته، تو بسنشینی ها، تو تجمع مشروطه طلب ها در مسجد سپهسالار مقابل تجمع مشروع خواهان در توپخانه و نهایتاً خطیب و عضو کمیته انقلاب ملی میشه در اوج اختلاف شاه و مجلس و تو بمباران میگریزه به پارک امین‌الدوله. پارک امین‌الدوله در حقیقت تله همه مشروطه‌خواها و نیروهای آرمان‌خواه میشه. دستگیرش میکنن و بعد از دو روز اعدامش میکنن. خیلی محمد شاه محمد علی شاه بهش کینه داشت و آویزونش میکنن، چند روز آویزون. پایینی هم مرحوم میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل هست که با ملک المتکلمین دستگیر میشه و شهید میشه. ما توی ایدئولوژی نهضت مشروطه پرانتزی باز میکنیم رو ادبیات مشروطه. اون ادبیات هم مطبوعات رو در بر میگیره و هم انشالله ادیبان و شاعران. شعرا عارف فرخی ملک و شعراست که سرنوشت های متفاوتی دارن. سر جاشون باز میکنیم. سنوب و تجار هم خدمتون هم بزنیم. خب حالا میرسیم به طبقه آبکار که تجار هستن. تو تنباکو دیدیمشون، اینجا ردشون رو در حقیقت تغییر کنیم. یه نقطه چین تجار پیش از مشروطه دارن. 1219 و 1323 نقش اعتراضی داشتن، خواهان ممنوعیت ورود کالاهای خارجی میشن. 1240 در تبریز عصیان میکنن علیه ورود کالاهای خارجی و فروپاشی بازارهای ملی. در اول حکومت ناصرالدین شاه 1227 تا 1330 که جنبش بابیه مجفشانی میکنه و بخش شهرها رو به آشوب میکشه، یه تحلیل این هستش که جنبش بابیه در حقیقت جنبش اعتراضی اقتصادی تجار دوره بوده و جنبش اعتراضی ایدئولوژی که بخشی از طلاب بودن که بابی نام میگیرن که قبلا این مروری بهشون کرد. ادوارد بران که یه مدتی هم تو ایران بوده و تاریخش از تاریخ‌های مرجع مشروطه هست، او ادعا میکنه، فاکت‌های ریزی هم میده، میگه جنبش بابیه محرک اقتصادیش در حقیقت تجار دوره در اصفهان و سایر شهرها بوده و نهایتاً 1269-1890 میلادی نقششون رو توی تنباکو دیدیم. پس قبل از مشروطه یک نقش اعتراضی داشتن. نقش اعتراضیشون هم نقش اعتراضی صنفی جدی بوده که جدی‌ترین بروز و ظهورش توی تنباکو هست. اما این بچه که مهمه نقش تأسیسیشونه. قبل از مشروطه به تأسیس دست میزنن. تأسیس کمپانی، تأسیس تجارتخانه، تأسیس در حقیقت اتحادیه، ایده اول بانک. 14 تا عمل تأسیسی رو اینا انجام میدن در حد فاصل 1201 تا 1278 عمل تأسیسی جدی انجام میدن. اون عملهای تأسیسیشون مهمه، منجر به چند تا اتفاق میشه: انباشت سرمایه، انباشت توان تشکیلاتی و اینکه تو سیر خودشون عملا تبدیل میشن به یک تشکیلات واقعا موجود. این تشکیلات واقعا موجود توی تنباکو خودشو ظاهر کرد. ایده بانکشون ایده مهمه. جدا از تأسیس شرکت و تجارتخانه و صرافخانه، دو تا تأشیش جدی داشتن. یکی ایده بانک بوده که پیشنهاد حاج محمد حسن امین‌الزهر بوده. مهم اینه 10 سال قبل از بانک شاهی تو ایران اینها ایده بانک داشتن. ایده اینا 1258 خورشیدیه. تأسیس بانک شاهی در ایران 1268 خورشیدی هست. 10 سال قبل از بانک شاهی اینا ایده بانک داشتن. این یک وجه تأسیسیشون بوده که موفق نمیشن، حاکمیت نمیذاره. وجه دیگه مجلس تجاره. طراحی که امین‌الزهر رو مجلس تجار میکنه طراحی تشکیلاتی هست. این طراحی تشکیلاتی به این مفهوم هست که منتشرم میکنم ظرفیت تشکیلاتی و مالی خودشون رو به رخ قاجارها میکشن. این خیلی مهمه. تو 16 شهر اینا لیست میدن، میگن ما تو 16 شهر به اضافه تهران 17 شهر امکان تشکیل مجلس تجار رو داریم که از سرجم و الهاق این زنجیره 16 کنه و تهران 17 کنه، میشه یه مجلس مرکزی تجار رو در تهران رقم زد. اسامی که اینا میدن اسامی تجار تراز اوله، نه تراز دوم و بنکدار. نه، این خیلی مهمه. 300 و خورده اسم میدن. اسمای مجازی نیست، اسمای حقیقیه. یعنی تشکیلاتی که در کل ایران هم نه، در 16-17 مرکز تجاری 300 خورده آدم داشتن که این 300 خورده ای هم صاحب تمکن مالی هم، هم توان تأسیس صنفی دارن و هم توان تأسیس اقتصادی. اگر این اتفاق تو ایران می افتاد اتفاق مهمی بود، ولی خب ناصرالدین شاه ابتدا موافقت میکنه ولی درباری ها رأیش رو میزنن و مخالف تأسیس میشه و مجلس تجار شکل نمیگیره. اما او فهرست تاریخی تو ایران که 1262 حدوداً 23 سال قبل از مشروطه و 7 سال قبل از جنبش تنباکو خیلی مهم بوده که یک جریانی تو ایران 300 خورده آدم تراز اول داشته باشه، حالا تراز دوم و بدن و اینا به کنار. این تو جنبندی انشالله بدن باش کار بریم. اما ردپا تا فرمان مشروطه ردپای جدیه، یعنی تو اون 40 ماه که ازش صحبت کردیم، 40 ماه پر رخداد تندرآمد. ردپاهاشون مهمه تو تحصن در اولا که اولین تحصن تو تاریخ مشروطه رو تجار رقم میزنن در اعتراض به نوز. توی اشاره داشتیم تو سیر مشروطه توی حرم عبدالعظیم تحصن میکنن. تحصن هم خلدست خودشونن، کسی بهشون نمیپیوند. 3 مطالبه داشتن: مخالفت با تعرفه گمرکی جدید که نوز طراحی کرده بوده به نفع روستا بوده و فروپاشی بقایا و تهمانده بازار ملی ایران رو تعریف میکرده. مطالبه دوم خلع نوز بوده و مطالبه سوم بهبود رفتار کارکنان گمرک با تجار و بنکداران. 2 تا پابکار تون تحصن بودن که هر دو با دو سید مرتبط بودن، یکی حاج علی شال فروشه، یکی محمد اسماعیل مغازه‌ای. توی بقیه کوچه‌ها و تحصن‌ها اینا نقش ویژه ایفا می‌کنن تجار. تو کوچه اول که اصلا ماجرای قند و شلاق خوردن و طلب شدن سید هاشم قندی بود توسط علاءالدوله حاکم تهران، تجار تو مسجد شاه جمع میشن، همون سیر تنباکو اتفاق میفته. این خیلی مهمه. تجار جمع میشن، تجار مسئله شون رو اجتماعی منتشر میکنن، تجار روحانیت رو دعوت میکنه به مسجد. روحانیت تا قبل از این اصلا تو مشروطه نیست. اینها باز روحانیت رو میکشن، دو سید میان، اینها خواستار پیوستن علما میشن. دو سید میان تو مسجد، مسجد شاه، از چه خواسته اینها حمایت میکنن؟ جبران توهین، عزل علاءالدوله، تشکیل مجلسی برای رسیدگی به دادخواهی مردم که تو ادبیات مفهوم مشروطه مرور کردیم اول بار تو همین مسجد شاه توی بیانیه که قرائت میکنن و سیرشو دیدیم مسئله تشکیل مجلس مطرح میشه. تو کوچ نقش ویژه داشتن، هزینه کوچ و حضرت عبدالعظیم رو حاج محمد تقی بنکدار و حاج حسن بنکدار برادرش میدن. اصطلاحا میشن وکیل خرج، حالا امروز میگن مادر خرج. وکیل خرج کوچ اول میشن و
از اون رو بعد دیگه عملا با استبداد درگیر میشن. تو بخش نشینی همین دو برادر حامی مالی بودن تو بخش نشینی سفارت انگلیس. بعد از فرمان نقششون تو مجلس اول نقش خیلی مهمیه. تنها طیفی که تو مجلس اول میدونستن چی میخوان و چه میخواهن بکنن همین ها بودن. فعال بودن تو تنظیم نظامنامه مجلس، طراح اخراج نص بودن که موفق میشن. 41% مجلس اول اصناف و تجار بودن. ایده بانک ملی و اینها مطرح میکنن. یه کمیسیون تجارت درست میکنن تو مجلس، نظامنامه های انجمن های تجارتی رو اینها میدن. ایده تدوین قانون تجارت برای اول بار توی ایران توسط تجار نماینده در مجلس مطرح میشه. ایده مدرسه تجارت رو میدن، یعنی با اصطلاح امروز یه باکس خودشون رو میبندن، کمپلکس خودشون، مدرسه و قانون و سازمان و تشکیلات و بانکی که مال بورژوازی در حقیقت ملی ایران باشه. تو بیرون هم فعالن، تو انجمن سازی های بیرون فعالن، خودشون هم دوتا انجمن محوری میزنن، یه انجمن تجارت یه انجمن تجار. صراف هم انجمن میزنن، اصناف هم که خود تشکیلاتی و سازمانده بودن. تو استبداد صغیر مهمه که واکنش نشون میدن. تو استبداد صغیر قاجارها و محمد علی شاه نقش تاریخی تشکیلاتی اینا رو خیلی خوب میدونستن. برای دلجویی و مهار کردن اینها شاه دعوتشون میکنه. 800 تاجر دعوت میشن، ولی مهم اینه که 180 تا بیشتر نمیرن. 4/5 نمیرن، 1/5 میرن. درسته؟ بودن حالا باید در ماز مثلا اونجا شاه تجار روح مملکت خطاب میکنه. از طرف تجار دو نفر صحبت میکنن، یکی همین حاج اسماعیل مغازه هست، صحبت کلی میکنه، صحبت سنفی میکنه. اما صنیع الممالک که ملک و تجار بوده میاد اونجا فرصت طلبانه برخورد میکنه. این جملهش این استش که مقصود ما حصول این است که یک قانونی به جهت ما بگذارند که آسوده باشی و از روی آن قانون عمل شود و ظلمی بر کسی واقع نشود. اسم مشروطه را هم نمیخواهیم. از اسم کوتاه میاد که مخالف قانون اسلام است. نه مشروطه میخواهیم نه مجلس. از مجلس هم کوتاه میاد. اما اینجا میرزا ابوالقاسم خان اصفهانی، ذکاوت اصفهانی هم داشته، حوزه میگیره. این عقیده شخص صنیع الممالک، ما هم مجلس میخواهیم هم مشروطه. اینجا دیگه تو استبداد صغیر تجار 3 برش میخورن، بخششون از صحنه میرن بیرون، بخششون مخالف مشروطه میشن، بخششون هم موافق مشروطه. منتها تو تبریز نقش ویژه ایفا میکنن، به خصوص حاج مهدی گوسی کنانی، صدقیانی و حاجلی دوافروش که تو محاصره کار تدارک مالی سپاه سفتارخان باقرخان مجاهدین رو اینا ها انجام میدن. یه انجمن سعادت توی استانبول هم میزنن تجار مقیم استانبول که نقش حمایتی از مشروطه ایفا میکنن. بعد از استبداد صغیر تو مجلس دوم خیلی نقشی ندارن تجار. تعداد نماینده ها از 162 نفر تقریب میکنن پیدا میکنه به 120 نفر. به همین نسبت تعداد تجار و اصناف کمتر میشه، حضورشون هم فعالتر میشه. آخر سر دیگه از مشروطه آروم آروم مثل بقیه فعالان میرن بیرون. اما خط حرکتشون از قبل از مشروطه و درون مشروطه پیش بگیریم، 4 حرکت ازش در میاد تو جنبندی. یه حرکت اعتراضی معترض بودن، یه حرکت تأسیسی که اشاره شد مؤسس، یه حرکت حمایتی لوجستیکی. همه بست ها و کوچ ها با پول و سازماندهی تجار سامان پیدا میکنه. نقش تشکیلاتی هم داشتن که تو مجلس تو انجمن ها ایفا میکنه. این خیلی مهمه. خواسته دارن، اهل مطالبه، مسئله پردازن، مسئله خودشون رو مثلا پخش میکنن و شرایط رو در حقیقت تحت مجرشان خودشون قرار میدن مثل تنباکو. محرک روحانیت هستن، محرک مردم هستن. تو مشروط هم این تنباکو روحانیون اینا به صحنه میارن. سازمانده هم یه شمع دارن، چون سازوکار حجره و غرفه و بازار سازوکار تشکیلاتیه و تو بازار از پاده و شاگرد بازار داریم تا زیرپله‌ای و تا بنکدار و تا تاجر درجه اول.
و تا ملک و توچی ها طبقاتی سازماندهی خود به خود چه میگیره. پیگیرن ایده هاشون رو بگیری میکنن و نهایتا تو جنبندی بخوایم بخش امروز رو تمام کنیم، یه طبقه تاریخی هم در ایران که حالا توی جنبندی انشاءالله باش کار داریم، در کنار دوران فلاحت واقعیت وجودی جدی داشتن، در دوران بازارهای جدید هم واقعیت وجودیشون جدی تر میشه، بعد در دوران صنعت در ایران هم کاملا پابرجا بودن و الان میبینیم در طول 250 سال گذشته هر حرکتی بوده یا از نیروهای اصلیشن یا استارتراشن همیشه تو همین دوران جدید هم همینطور بخشی از پول انتخاباتی هم کارگزارانی ها و بقیه اصلاح طلب ها از بازاری های مدرن که حالا خودشون شدن کمپرادور در میاد، تو همه جا رد پای هم مالیشون بوده هم تشکیلاتیشون بوده هم مجبشانی هاشون. این که این طبقه تاریخی تو بحث تشکیلات انشالله بازش پس امروز تحمل کردیم صحبت رو که ممکنه چیز جدیدی هم امایه نداشته باشه، بیشتر هم بحث اطلاعاتی بود، با این اطلاعات انشالله تو جنبندی کار داریم. بحث آغازگران و رهبران و دستندرکاران بود، آغازگران روشنفکران و منوران فکران بودن، رهبران اونها الزامن نبودن بیشتر روحانیون بودن و نهایتا دستندرکاران. قبل از اینکه بحث رو جمع کنیم به خرداد رسیدیم. خرداد ماه در حقیقت شیفتگی و شیدایی و والدی و پریشانی مصبت در ایران هست. مرا هرگه بهار آید دوباره بوی یار آید، دوباره بوی یار آید مرا هرگه بهار آید. به یاد همه در حقیقت جان باختگان و شهدای خرداد ما از مردم تحت تهاجم در 15 خرداد تهران، دهقانان پیشوای ورامین که جمعی در حقیقت شهید شدن، تا بقیه محمد بخارایی عضو مؤتلفه قتله حسن علی منصور در سال 44 26 خرداد، مرحوم رضا رضایی 25 خرداد، شهدای 4 خرداد محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اشعری بدیزادگان، عبدالرسول مشکینتا و محمود اشعری‌زاده، مرحوم امیر پرویز پویان فدایی پاکباز، مرحوم علی شریعتی و کلیه کسانی که در خرداد به شهادت رسیدن، دیده بر هستی فرو رفتن و ما در حقیقت مدیون و رهینشون هستیم، فضا رو باز کردن که ما امروز بتونیم اونجا بشون با هم صحبت کنیم از گذشته تاریخ، تاریخی رو رقم زدن. به احترامشون برمی‌گردیم و فاتحه قرائت می‌کنیم. بعد از 10 دقیقه من خدمت شما هستم. Thank you.